بسیار خوب، همراه ما باشید آقای رزمانیان. آقای دکتر خاکسار،
در خدمتتون هستم، بفرمایید.
آقای دکتر، برای این 95% اقامتگاه بومگردی از این 2200 تایی که آقای رزوانیان گفتن، الان چیکار میشه کرد؟
ببینید، به طور کلی جناب آقای راسخ، عرض به حضورتون که در هر حرکت نوظهوری در زمینه مثلا احیاء صنعت گردشگری، که در واقع اومدن بومگردی هم یکی از این مسائل هست، در شروعش ما دچار چالش‌هایی هستیم. برای این میزان 95% که طبق آمار شما فرمودید، ببینید اینو برمیگرده به یه سری از مسائلی که در بطن کار هست و باید برای اینا برنامه داشت. من احساسم اینه که در توسعه مبحث در واقع، حالا چرا بعضی از موضوع برنامه اینه که چرا بعضی از در واقع بومگردی های ما، مکان های بومگردی ما دوچار اقبال عمومی هستن، چرا این اتفاق میفته؟ خب ببینید، من احساس میکنم در ساختار توسعه یا صدور روادید و مجوز این اقامتگاه یه سری مسائل لحاظ نشده. ما در هر کار سازمانیافتی دو تا آمار داریم، یکی آمار کیفی داریم یا مطلوبیت،
بله،
یه سری آمار کمی داریم که به مقدار توجه میشه. من احساسم اینه به عنوان یک کارشناس، در صدور مجوز یا روادیدهای بهره برداری از اقامتگاه‌های بومگردی به مسئله در واقع کمیت بیشتر توجه شده، بله. یعنی یه مقدار کیفیت‌ها میشه گفت کم رنگ‌تر شدن.
بله، یعنی چی آقای دکتر؟ میشینیم باز کنید؟
یعنی من خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید، کسی که میاد بومگردی میزنه باید دانش این کار رو داشته باشه، یا حداقل بیاد از جامعه متخصصین و آموزش‌های دوره‌ای استفاده بکنه.
ببینید، اون کسی که اقامتگاه بومگردی میزنه آقای دکتر خاکسار، مثلا یه ملکی داره، ملک پدریه،
بله،
میاد اونجا رو احیا میکنه، به فضا و زیستبوم اونجا آشنایی داره، مسلطه، میاد اقامتگاه بومگردی میزنه. منی که اصلا نمیدونم مثلا روستاهای کاشان چند تان چیان، فرهنگشون چیه، چه جوریه، من که نمیدونم اقامتگاه بومگردی بزنم که. بومیا این کارو میکنن دیگه. خب پس بنابراین که میگید آمار کمی اضافه شده، به کیفی توجه نشده، اصلا اون کسی که توی روستایی یا یک شهری یا یک دهستانی بخشی میاد اقامتگاه بومگردی میزنه، اون خودش بهتر اونجا میشناسه، چه آموزشی باید ببینه اون؟
اجازه بدید من خدمتتون توضیح میدم. ببینید، معمولا بومگردهای ما از جامعه محلی و میزبان انتخاب میشن.
خب
که جامعه میهمان از جامعه شهری معمولا در واقع به عنوان مسافر به اونجا میرن. من عرض کردم وجود آدم های سرمایه گذار در روستا اینو موانع نیستن. آموزش هایی که باید توسط اداره یا نمایندگی اداره کل میراث فرهنگی در استان ها به این آدم ها بدن.
آقای خاکسار،
بله،
ببینید، من بلند میشم میرم توی روستایی، میرم توی اقامتگاه بومگردی برای اینکه یه چیزی ببینم متفاوت از رستوران های شهر.
بله،
بنابراین اون چه آموزشی باید ببینه؟ اون اتفاقا فرهنگ غنی خودش رو به من انتقال میده، لزومی نداره اون به من به اون چیزی یاد بدم تحت عنوان آموزش که اون بیاد به من یه چیز متفاوت بده. من چیزا رو دارم میبینم. اقامتگاه بومگردی یعنی بری یه چیزی دیگه ببینی، یه لذت دیگه ببری، حالت عوض شه، هزینه ای بکنی بیای بیرون.
بله، بله.
اونه که بعد خودش آموزش بده به ما. ما چی میخوایم بهش بدیم آخه؟
آها، ببینید، حالا من اصلا، ببینید، من و شما صحبتو مثل چی میگن، دو تا
شوهر
از یک من. ببینید جناب آقای راسه، من عرض کردم خدمتتون همه این مسائل رو شما لحاظ بکن.
بله،
ما الان اومدیم موضوع برنامه‌مون، میگیم که عدم اقبال بعضی از بومگردی ها در سراسر کشور چیه، میخوایم اینا رو تقویت بکنیم.
نه اصلا من همچی چیزی نمیگم.
آه.
نه من حرفم اینه، نه آقای رزوانیان.
خب
آقای رزوانیان میگه آقا تو کرونا اتفاقا بومگردی میتونست مشکل رو حل کنه.
بله،
یعنی اگه بومگردی احیا میموند،
بله،
خیلی از مشکلات کرونا و سفر رو حل میکرد، برای اینکه طرف میره اونجا رعایت هایی هم صورت میگیره، چون اقامتگاه دیگه، یعنی شما، بله، یه تخت میشینی همه دو مرتبه، بله، تخت دیگه است. بله. و هیچ مشکلی برای کرونا وجود نداشت. یعنی آقای رضوانیان اینو میگن، میگن بی‌توجهی شد، نمیگن که چه میدونم آموزش ندارن و و موضوعی از این دست، میگن آقا بی‌توجهی شد بهش.
خب ببینید، کمک های به اصطلاح بستر سازی برای توسعه بومگردی ها،
خب
ببینید حالا به یک شکل برنامه‌ای باید باشه که ما به ساختار به اصطلاح کیفی هم توجه بکنیم در جامعه میهمان. حالا میاد این یه اشلی میخواد دیگه. ببین شما میزان موفقیت در هر کاری داشتن مثلا یه رزومه خوبی استاندارد خوبه. مثلا میگیم ما اگر بخوایم در رعایت قوانین راهنمایی رانندگی موفق باشیم، باید یه اشل و یه استانداردی برای حرکت در جاده ارائه بدیم. در این بحث نیست.
نه دیگه.
خب حالا من همین رو میخوام به شما بگم. در کل چرا اقامتگاه‌های بومگردی مشتریان بیشتری ندارن؟ خب این راه داره، این احتیاج به بازاریابی خوبی داره، این احتیاج به معرفی خوبی داره. ببینید مثال میزنم، چرا بعضی از اقامتگاه‌های بومگردی ما مثل یه اقامتگاه در فارس که حالا ما نمیخوایم بگیم الان جنبه جهانی پیدا کرده، یعنی بعد از پذیرش قطعنامه در واقع اون برجام، چرا این در ایران در نقشه سبز گردشگری قرار گرفت؟ به خاطر اینکه خب از حضورتون وجود یه سری از اقامتگاه ها بودن که شرایط پذیرش مسافر رو در حد بین المللی حتی داشتن و بومگرد ها و طبیعت گرد ها و اکوتوریسم ها میتونستن اونجا برن، کم بزنن، از امکانات محلی استفاده بکنن. ببینید اقبال در این بود که ما اگر بخواستیم بیشتر و بخوایم بیشتر به اقامتگاه های بومگردی خودمون رونق بدیم، باید دولت در این بدنه بیاد آموزش های لازم، معرفی لازم، حالا از طریق سایت های شبکه های مجازی یا شبکه های رادیو تلویزیون به تبلیغ بپردازه. یعنی با همگام با جامعه در واقع اقامتگاه بومگردی یا انجمن در واقع اقامتگاه بومگردی کل کشور یه برنامه مدون برای معرفی داشته باشه. ببینید اینا در چه نقاط جغرافیایی هستن، علاقه ببینید بومگردایی که در واقع هدف عمده گردشگری حتی در هر نوع گردشگری باشه، ببینید بومگردان خارجی هستن که منبع ارزی یا مبحثی که شما بسیار بهش دنبال میکنید دنبال همون جی دی پی در واقع درآمدهای ناخالص ارزی هستن. در این زمینه هم اقبال به جذب گردشگران خارجی هست در مسائل بومگردی.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع کردم. آقای رضوانیان
جانم، آقای
جانتون بله. آقا الان در حال حاضر به غیر از کرونا که من امیدوارم این تابستون دست کم این مشکل کمتر بشه و هموطنانمون بتونن به سفر برن، الان مشکل اینها چیست؟ الان آموزش اونطور که آقای خاکسار نگاهشون بلند مدته به این موزه، الان موزهشون آموزشه، الان باید حمایت های دیگهی بشن. خب بالاخره ما اگه کرونا از بین بره و نه برای ما برای همه دنیا اتفاق بیفته و تصویری که از ما تو دنیا الان هست این است که خب اینها هم واکسن زدن و مشکل دیگه نداره،
بله.
الان اینه مشکل یا نه جور دیگه ایه؟ مثلا باید حمایت تحصیلاتی بشن.
جناب راستق عزیز و جناب آقای خاکسار و همه شنوندگان عزیز، ببینید داستان گردشگری امروز دنیا به طرف تجربه محور می‌رود. یعنی همینطوری که شما تو بخش صحبتاتون بهش اشاره فرمودین، این هستش که در واقع فرد به یک جایی سفر میکنه واسه اینکه تجربه جدیدی رو کسب بکنه و این بستر بیش از همه تو یک فضاهای بومی، نه در ایران، حالا ما تحت قالب اقامتگاه بومگردی میشناسیم، توی تمام دنیا اتفاقی تحت عنوان اکولوژ سالیان سال هستش داره رخ میدهد و این موجب میشه فرد در واقع فارغ بال به تجربه جدیدی توی یک فضای جدیدی بپردازد. ما اون چیزی که الان اعتقاد داریم در واقع اگر بر اساس آمار WTO ما حدود 1,200,000,000 نفر گردشگر آخرین آمالی که در واقع 2019 داده شد وجود داره، این هستش که ما حدود 10% این قسم، حدود 250,000,000 نفر از این 1,1 میلیارد خورده ای توریست فرهنگی هستند که برای جاذبه های فرهنگی و برای شناخت این جاذبه ها به کشورها سفر میکنن.
بله.
البته که اشاره شد به برجام، یعنی واقعا ما پس از برجام یه شاهد یک اتفاق در عرصه گردشگری بودیم، به خاطر اینکه توریست ها فوق‌العاده در واقع مورد اقبال عمومی این وقت، یعنی ما اصلا هیچ مشکلی سر بحث، حالا ما تو اقامتگاه بومگردی واژه مشتری به عنوان مهمان به کار میبریم، هیچ مشکلی به عنوان مهمان پذیر یا در واقع توریست نداشتیم و این قصه وجود داشت و پیش رفت و الحمدلله. بله، بخشی از صحبت آقای خاکسار درست است. متاسفانه تو سیستم دولتی ما چند سباهی شاهد این قصه بودیم که نگاه کمی شد و آمار، یعنی هی فقط خواستیم چون که دیدیم اقبال عمومی از این تأسیسات هست، خب حالا بیاین تعدادش رو زیاد بکنیم. خب طبیعتا توی هر اتفاقی هم بعضی وقتا ما شاهد این هستیم که افرادی وارد قصه میشوند که یه افراد شاید شناخت کافی ندارند، یعنی حتی از اون جامعه محلی نیستند. یعنی ما تأکیدمون توی اقامتگاه بومگردی بر احیا هست. متاسفانه یه تعداد افرادی اومدن تصور کردن اگر یک خانه ای رو توی یک فضایی بر اساس فلان بسازند اون روحیه رو داره، و در واقع بعضی از اتفاقات توی حتی ساخت و ساز اتفاق افتاد، در صورتی که پایه و بیس اقامتگاه بومگردی بر اساس احیای فرهنگ بومی تو حوزه های خوراک، معماری، پوشاک، لباس، آیین‌ها، آداب و رسوم، همه این قصه ها هست. اتفاق خیلی خوب پیش رفته، اتفاق خیلی، ولی متاسفانه آقای راسخ عزیز الان اتفاقی که هست این که بچه ها الان خیلی نفسشون چاق نیست. خیلی در واقع این ما از در واقع داستانمون از آبان 98 با اتفاقاتی که رخ داد اومدیم تا نوروز و خوردیم به بحث کرونا.
بله.
و در واقع این قصه و متاسفانه ابزارهای حمایتی درستی توی قصه صورت نگرفت. من اون چیزی که عرض کردم تو عرصه کرونا، ببینید ما توی عرصه کرونا تاکید بری داریم که نباید پیوسته، یعنی فشردگی داشته باشیم. می شود در واقع این قصه توضیح بشود و اقامتگاه بومگردی با توجه که توی گله گله یه مملکت هست این توضیح رو به خوبی میتونست انجام بدهد و در واقع این فشردگی، این تراکم رو میتونست کاهش بدهد. اقامتگاه بومگردی ما سقف ندارم، یعنی آسمون حیات خونه است. اتاق ها موقع خانداری تمیز شدن آفتاب میره تا ته اتاق. تعداد افرادی که در یک اقامتگاه بومگردی تشریف میارن نهایتا مثلا یه چیز حدود 10-15 نفر 20 نفر هست، یعنی 2-3 تا خانواده یا حداقل حتی میشود به صورت یک خانواده نگاه کرد. و این که حتی موجب میشد که در خانه نشینی و تأکید در خانه نشینی رو در واقع پرهیز بکنی و از این قصه، و همه اینها بیس خیلی خوبی بود و بستر خوبی بود که این اتفاق صورت بگیره. به قول شما امیدوار هستیم که تابستان امسال شاهد این اتفاق باشیم و امیدوار هستیم شاهد پیک های بعدی نباشیم، به خاطر اینکه دیگه واقعا صنعت گردشگری به صورت عام و اقامتگاه بومگردی به صورت خاص دیگه بیشتر از این واقعا دیگه توان نداره.
متشکرم. البته حالا خب فقط این نیست، مثلا ما هر 1 میلیون بشکه نفتی که میفروشیم، ما نه کلا تو دنیا هر 1 میلیون بشکه نفتی که فروخته میشه تو حوزه گردشگری 3 میلیارد دلار درآمد کسب میشه.
بله.
انقدر میتونه ارزش افزوده ایجاد
بسیار
بکنه.
بسیار بسیار درست.
به نظر آقای رضوانیان، حالا نمیدونم نظر آقای خاکسار چی هست تو این زمینه، به نظرم الان بومگردی ما نیاز به تبلیغ داره. یعنی حالا خب معمولا میگن آقا تسهیلات بدن، تسهیلات ارزان بدن، اینا پوستوش 1001 گرانت به وجود میاد. به نظرم نیاز به تبلیغ داره، یعنی باید کمک کرد، مثلا رسانه کمک کنه معرفی بشن، از یادها نره، چون بالاخره یه دهه دو دهه مطرح بشه دیگه خیلی از شهروندان وقتی مسافرت میخوان برن میگن بریم اقامتگاه فلان، مثل الان که میگن آقا بریم پارک فلان، نمیدونم
بله.
مرکز خرید فلان تو جا افتاده تو ذهنها.
بله.
اینه موقع سفر دیگه. به نظر من اون چی که الان نیاز داره بومگردی اینه که تبلیغ بشه، بگن که آره مثلا کاشان میای فلان جا هم بیاید، اصفهان میای فلان جا هم بیاید، شیراز میای فلان جا هم. به نظر من یه همچین کاری نیاز هست الان که همزمان با رفتن کرونا.
معرفی و تبلیغ جناب راسخ بین و کلمتون همیشه نیاز هست. مثلا ما تو عرصه توریست بین الملل توی دو تا کتاب شاخص ما لونلی پلنت و تریپ ادوایزر،
بله.
شما اینا رو دو تا کتاب ورق بزنید ببینید بیشترین تعداد تأسیساتی که این دو تا کتاب بین الملل معرفی کردن اقامتگاه بومگردی هست.
بله.
یعنی اقامتگاه، یعنی تو اون عرصه اتفاقا خیلی خوب صورت گرفته و شناخته تا حدودی وجود دارد. تو عرصه گردشگری داخلی ما هم نسبت به سالیان پیش واقعا مردم تمایلشون به سفر به روستاها، سفر به بافتای تاریخی، سفر به در واقع فضاهایی که تجربه های جدید بکنن بسیار بسیار بیشتر شده.
بسیار
واقعا خیلی متفاوت شده. ولی به قول شما باید باز همین معرفی از کانال های مختلف صورت بگیره تا فراموش نشه.
ممنونم آقای دکتر خاکسار. یک دقیقه جمع‌بندی شما رو بشنویم.
ببین جناب آقای راشد عزیز، عرض همتون مهمان محترم آقای رضوانیان، واقعیت اینه که ببینید ما با تشکیل وزارت گردشگری خیلی قلم زدیم، خیلی برنامه ها داشتیم، بهتون شاهد هستید. ببینید هنوز اقبال بر این نیست که دولت بیاد یه سرمایه گذاری در زمینی تبلیغات بکنه. ببینید الان برای صنعت نفت این بازار جا افتاده داریم و بعضن
دولت برای... اجازه سرمایه گذاری تو بازار نداره آقای دکتر
جان.
دولت اصلا اجازه همچی سرمایه گذاری نداره.
ببینید چون ببینید هنوز اهمیت نمیدن بهش.
نه دولت اجازه قانونی سرمایه گذاری توی این حوزه نداره.
بله بله. حالا به هر جهت ببینید قوانین ما باید اصلاح ساختاری بشه.
اصلا اصل 44 های دکتر خاکسار قانون به دولت اجازه نمیده توی این حوزه سرمایه گذاری کنه. فقط تو مناطق محروم میتونه سرمایه گذاری کنه دولت. همین
این بالاخره همین اجرای اصل 44. ببینید جناب راسخ، حالا ما نمیخوایم وارد مباحث بشیم، در اصل 44 در خیلی از موارد ما موفق نبودیم. من یکی از مخالفین اجرای اصل 44 هستم، چون اینجا ما اقبالی نداشتیم در اجرای خیلی از مسائل در قالب خصوصی سازی. ولی مسلما اون چیزی که هست ما به بازار تبلیغات، حالا بازار تبلیغات به هر شکلی، رسانه‌ای ما باید برای این جامعه‌ای که اومدیم در حدود حالا به قول فرمایش آقای رضوانیان 2200 نفر، باید بیم برای این 2200 نفر تعریف کنیم، بسته‌های حمایتی در واقع مناسب تعریف کنیم در بازاریابی. ما در بازاریابی و معرفی اون به بازارهای جهانی هیچ اقدامی نکردیم. حالا یا جامعه در واقع بومگردان کشور یا با همکاری خیلی از سازمان‌های زیرب، حالا ممکنه نمیدونم سازمان در واقع صدا و سیما باشه، سازمان در واقع فناوری اطلاعات باشه، ما باید بگیم که یه همچین جایی داریم. مردم امروز از پست مدرنیست و دنیای مدرن و زندگی شهری و مدرنیت خسته شدن. شما در همه قاره های پهناور دنیا مثل افریقا، مثل هندوستان، مثل شرق آسیا میبینید مردم اقبال دیگه به اون چی میگن تورهای شهری ندارن. خیلی دوست دارم بررسی لایه های فرهنگی و تمدن و تاریخ و اینا رو بونه، و جز این بررسی ها و چالش ها جز در محدوده بومگردی براشون میسر نمیشه. این روح آزرده شهری اینا فقط در قالب بومگردی در واقع آروم میشه، و اینو باید بالاخره یه فکری کرد، یه برنامه دیدی کرد در حیطه بازاریابی.
خیلی متشکرم.
و معرفی ایران به حیطه گردشگری جهانی در قالب بومگردی.
ممنونم آقای دکتر خاکسار.
سپاسگزارم.
خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار.
آقای رضوانیان از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
منم از شما خیلی سپاسگزارم.
خدا حافظ. سلامت باشید. خداحافظ.
خدا.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب جناب آقای دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو محترم کمیته علمی مقابله با کرونا، روی خط ارتباطیمون هستن تا درباره کرونا و موضوع واکسیناسیون با ایشون دقایقی گفتگو بکنیم. آقای دکتر مردانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
منم خدمت جناب والی و عزیزان شنونده رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
زنده باشید. آقای دکتر مردانی خبرهای خوب دارید به ما بدید از واکسیناسیون، بیش از اون چیزی که ما از رسانه میگیریم و میشنویم؟
والا ما من چون هم قبلنم خدمتون گفتم کمیته واکسن نیستم و اطلاعاتی هم که من دارم بیشتر در نتیجه همین اطلاعات که شما از اصحاب رسانه پیدا میکنید. فقط در مورد خب خوشبختانه واکسن های تولید داخلمون حداقل 6 واکسن در کشور داره به اساس کار ساخت و مراحل تجربی و پشت سر میگذاره. خب دو تا از شرکت هایی که کار میکنن ایران کو برکت که در جریان هستید و باستور پیشتاز هستن
دوست.
ولی خب بقیه از اساتید و بقیه بقیه برسد ارگان هایی که دستن در کار هستن یه دیشون فاز دوی تجربی رو دارن میگذارن یه دی فاز سه تجربی رو میگذارن ولی این نوید رو به ما میده که ما انشالله در آینده نزدیک واکسن تولید داخل رو خواهیم داشت. ولی من خدمتتون بگم برسد واکسیناسیون یک مسئله بسیار جدی برای کنترل بیماری کرونا محسوب میشه. نمیدونم شما اگه که بدونید که مثلا آقای بایدن وقتی که ریاست جمهوری امریکا رسید یه قولی داد برای درس بالا بردن در سر توشش واکسیناسیون و حتی بعد از حدود اون مدت که ابراز کردن بعد از اون دیدن از اون اهداف حتی جلوتر بودن. ببینید وقتی که یک بابایی بلند میشه میاد توی یک دنیا این در واقع ایده رو میاره که آقا من اومدم که بیام مقابله بکنم با این بیماری و این شرایط برای واکسن فراهم میکنه، پس اهمیت واقعا در واقع کوشش برای تهیه واکسن حتی از منابع خارجی تا موقعی که در واقع واکسن های تولید داخل به دست مردم برسه خیلی روشن میشه. من یه اطلاعات جدیدی گرفتم باز از صدا و سیماس منبع خبری که یکی از وزرای کابینه آقای دکتر روحانی اعلام کردن که اون مبلغ خرید 16 میلیون دوز واکسن به اون کنسرسیوم در واقع کوواکس واریز شد. خوشبختانه از طریق کشور عراق هم فکر کنم از طلبهایی که ایران داشته و این باز جای بسیار خوشحالی است که برصد ما میتونیم واکسن های در واقع خارجی رو تا رسیدن عزیزان به خودکفایی در تولید واکسن داشته باشیم، به خصوص برای افراد در معرض خطر. ما هنوز بیماران قلبیمون، بیماران ریویمون، بیماران کلیویمون، اینایی که در واقع حتی مسنسالامون هنوز واکسن نگرفتن و به نظر میاد که اولویت هست که اینها واکسنشون رو بزنن.
آقای دکتر دو تا سوال. یک، اصلا نیازه واقعا 6 تا 5 تا 7 تا 10 تا شرکت ورود کنن برای تولید واکسن؟ اصلا تو دنیا این کارا رو میکنن؟ مثل ماسک نشه آقای دکتر. این ما ماسک، همین ماسکایی که الان دونه 7-800 تومن 1000 تومنه یا 1500 تومنه، این ماسکا اوایل کرونا دونه 25000 تومن بود.
بله.
یعنی تا مثلا از 15000 تومان تا 25000 تومان من دیده بودم اینجا اونجا میفروشن که داروخونه ها را منع کردن از فروشش. الان اینقدر تولید شده که اصلا طرف یکی به یکی هدیه میده، یه بسته از این ماسکا میخره میگه آقا این هدیه من به شما مثلا. حالا یه مناسبت اینقدر تولید کردیم، خب باید زمینه صادرات چه فراهم میکردیم دیگه. حالا الان مثلا ما به کدوم کشور ماسک صادر کنیم که به کارشون بیاد؟ خب همه دارن واکسن میزنن دیگه، واکسن هم همینه. خب الان ما 5 تا 6 تا شرکت ورود کردن، خب یه دونه دو تا شرکت ورود میکردن تولید میکردن میرفتن تو تولید انبوه، حتی واکسن هم سخت تولید انبوه کردنش
بله.
و صادرم میکردن. چرا ما اینجوری هستیم آقای دکتر مردانی؟ یه دفعه یه مشکلی که پیش میاد، مثلا الان بحث اقامتگاه بومگردی بود قبل از شما، هی صحبت از اقامتگاه بومگردی میشد، یه دفعه مثلا یه تبی را افتاد، یه تعدادی اقامتگاه بومگردی را انداختن، هی انقدر شلوغش کردن که الان تو کرونا 95% چون بیکارن. یعنی میخوام بگم این اصلا این رویه به نظرتون درسته تو حوزه بهداشت و سلامت؟
منم واقعا نه اینکه بگم غلطه، فقط میخوام بگم که ببینید که الان واکسن هایی که در مورد کرونا ساخته میشه بر اون پلتفرم واحد نداره. ببین یکی میاد از سیستم ام ار ان ای استفاده میکنه،
بله.
یکی میاد از ویروس ضعیف شده استفاده میکنه،
خوب.
یکی میاد آدنو ویروس رو مثلا بلود میکنه با ویروس، بله. یکی میاد از آنتی اسپایک میذاره، یکی میاد ریکامبیننت میذاره. میخوام بگم که حتی واکسن های متفاوت افیکیسی یا کارایی های متفاوتی دارن. برای همینی که مثلا میگن سینوفارم حد اکثر زور بزنه 80% میتونه به شما رو بعد از دو تزریق و شاید سه تزریق ایمن بکنه، یا مثلا میگه مدرنا و فایزر بیونتک حتی با همون دوز اولش 80% به شما میتونه ایمنی بده. خب این برای همینه که برصد در کشور ما برای که واقعا بتونن دسترسی داشته باشن اقدام اینجور کردن. ولی حالا شما یه چیز خیلی قشنگ گفته، من یه چیز خیلی قشنگتر میخوام خدمت من یادم هست که موقعی که ما یه کمی جوان‌تر بودیم یه سال میدیدیم مثلا پیاز میرسید، اون موقع مثلا پیاز کیلو مثلا فرض کنم 15 ریال یه تومن اینا بود، یه دفعه مثلا پیاز قحطی میشد میشد پیاز کیلو 10 تومن.
درست.
بعد همه کشاورزا میرفتن پیاز میکاشتن.
الان هم هست های دکتر.
الان هست. بعد سال بعد پیازا رو دستشون میموند، خب با امکان صادرات هم وجود نداشت، بیچاره خراب شد ضرر میکنن، بعد سال دیگه دوباره نمیکاشن. میخوام بگم که ببینید برنامه ریزی اقتصادی در واقع برنامه روی مسئله پیاز که وجود نداشته باشه روی این مسائل که دیگه خودتون ببینید که دیگه واقعا الان واقعا مسئله ایمرجنسی آتورایزیشن واکسن هست. الان خیلی از کشورها به محض اینکه واکسنشون مثلا محله سه تجربی رو گذرون میان ایمرجنسی آتورایزیشن میدن که بیان مثلا این واکسن استفاده بکنن.
بله.
مسلما این یک همت خیلی قوی میخواد، یه برنامه ریزی منسجم، مدیریت بسیار عالی. شما میدونید بعضی از شرکت ها میان مثلا واکسن رو میسازن، بعد از که واکسن رو ساختن یادشون میاد که آقا ما راستین شیشه شو نداشتیم، فلاکونش رو نداشتیم، پنبه در واکسن نش، حالا بیستیم سه ماه بیستیم تا اینا رو وارد بکنیم از کشور. حالا اینا هم هست توی مسئله و به حسرت اون کسایی که به حسرت مدیریت میکنن این کار رو باید حتما اینا رو پیشبینی بکنن. ولی به حسرت یه نکته هم بدونید که ما تجربه جدیدی است، باید حتما حمایت بکنیم به خاطر اینکه واقعا کارو کردیم قبلا. یکی از چیزایی که من همیشه روش افتخار میکنم اینه که ما از کوبایی ها 30 چند سال پیش برصد واکسن نو ترکیب هپاتیت بی رو آوردیم، تکنولوژیش آوردیم توی پاستور ساختیم. الان میتونم بهتون میگم هیچ آدم زیر 35-6 سال در کشور وجود نداره که هپاتیت بی داشته باشه، چون همه رو رایگان داریم واکسن میدیم. و این واکسن واکسنی که برادریش رو ما ثابت کردیم، انشالله حالا همین واکسن کروناشون هم با همین کیفیت بازار عرضه بشه، ما افتخار بکنیم داشتن واکسن داخلی
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو محترم کمیته علمی مقابله با کرونا. براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر مردانی بزرگوار. قربون شما، خداحافظ.
خداحافظ شما.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ صنعت برق. نمیدونم زمان جنگ بود اگه اشتباه نکنم، من یه خودم یادم میاد برقا قطع میشد. بعد از جنگ ملاته ما مشکل داشتیم، شروع کردیم نهضت سدسازی، چه تعداد با سد ساختیم در کشور. حالا خب مخالفانی هم داشت البته، اما بالاخره چی کار کنه؟ وزارت نیرو وظیفش تأمین آب مردمه دیگه، تأمین امکاناته. از طرفی خب به هر شعارهای انقلاب اسلامی هم موضوع استقلال مطرح بود، موضوع خودکفایی مطرح بود، گرچه الان نگاه به مقوله خودکفایی در دنیا البته خیلی متفاوت از اون چیزی که قبلا بوده، اما به هر تقدیر کشوری که به حال به نوعی درگیر شرایط تحریمی است بایست این زیرساخت‌ها رو میکنه فراهم بکنه دیگه. تو همین ایامی که برق میرفت و اعلام کردن علت این قطعی برق خشکسالیه که مثلا 57,000 مگاوات برقی که ما مصرف میکنیم 7,000 مگاواتش برقابی است و وقتی آب پشت سطح نباشه این انرژی تولید نمیشه و دچار مشکل میشیم، خیلی هم گفتن خب اگه اینجوریه شما چرا میرید در فلان کشور نیروگاه میزنید؟ این عرضه هیچ ربطی نداره واقعا به این دوتا به هم، چون نیروگاهی که میزنه دولت حمایت میکنه، بخش خصوصی میره میزنه، که البته تو این زمینه هم باز وزارت نیرو خیلی گلایه هست و یه جورایی سرمایه گذاری هایی میشه که این سرمایه گذاری ها به نفع کشور خواهد بود در آتی اون در آینده، مثل خیلی از خدمات فنی مهندسی که الان ایرانی ها به کشورهای